رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآله. وكفني مؤونة الاكتساب وارزقني من غير احتساب. فلا اشتغل عن عبادتك بالطلب ولا احتمل اسر تبعات المكسب. پروردگارا طبق وظیفه‌ای که بر من مشخص شده من از پی کسب رزق و طلب روزی میرم، ولی از تو میخواهم که مشقت و شدت این طلب کردن روزی رو از من کفایت بفرمایی و از جایی که من گمان نمیبرم به من روزی برسانی. درخواستم در کفایت مشقت و روزی به این خاطر است که در طلب رزق وقت کمتری صرف کنم تا از بندگی و عبادت تو باز نمانم. پروردگارا تبعات و پیامدهای سنگین طلب رزق و روزی رو از دوش من بردار. این 4 فرازی هست که از دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق داریم خدمت دوستان توضیح میدیم. در فراز اول و دوم آمدیم مردم رو تقسیم کردیم به 3 دسته. گفتیم که مردم در دنیا به 3 دسته تقسیم میشن. دسته اول کسانی هستند که دنیا رو گرفتن آخرت رو رها کردن. دسته دوم کسانی هستند که آخرت رو گرفتن دنیا رو رها کردن. دسته سوم گفتیم که کسانی هستن که دنیا رو گرفتن آخرت هم گرفتن، از دنیا برای آخرت توشه بر می دارن و تو دنیا کار می کنن که در برزخ و قیامت فقیر نباشن، ثروتمند باشن. در اونجا کارت شارژ خودشونو در دنیا شارژ می کنن. خب این کاریه که گروه سوم انجامه. گفتیم که قرآن کریم و روایات تأیید گروه سوم رو میکنه، یعنی گروه سوم رو تأیید میکنه، گروه اول و دوم رو تأیید نمیکنه. شارع مقدس گروه سوم رو تأیید میکنه و آیه ای رو از قرآن خوندیم، یه آیه بسیار صریح و آشکار که میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون ان ذکر الله. یعنی در این آیه خیلی قابل توجه هست که اینجا نمیفهمد که این مردانی که میخواد توصیفشون رو بکنه نمیفهمد که این مردان اصلا اهل تجارت نیستن، اهل کسب نیستن، اهل کاسبی نیستن، به اینا پشت میکنن، به ازدواج پشت میکنن، ازدواج رو مثلا امور حیوانی میدونن. مثل بعضی از این خانوم ها یا آقایون که آدم باهاشون یه وقت صحبت میکنه میگه استاد ما گفته که ازدواج اصلا یه امر حیوانی. استاد تو با خود هر دو غلط کردیم بنابر احتیاط واجب. این همه پیغمبر ازدواج کرده، همه ائمه ازدواج کردن. تو زیارت روز جمعه امام زمان علیه السلام هم شما میخونی که امام زمان هم ازدواج کرده. خانومهاش که از دنیا میرن حضرت مجبوره بری زن دیگه بگیره. اینا تو اون زیارت روز جمعه میخونی. وقت این از خودش دین در میاره. ازدواج امر حیوانیه، ما از این کارها انجام نمیدیم امور حیوان. قرآن میفهمد که نه، اینها اینجا نیست. اینجا که میفهمد رجالون، نه فقط مردانی که اینجوری هست، میفهمد کسانی که، چون در قرآن کلمه رجل همیشه به معنی مرد نیست، یه جاهایی که به معنی کس هست یا کسانی که هم زن در بر میگیره هم مرد، یعنی کسانی که اینها تجارت میکنن، دنبال کار میرن، اهل کسبن، رجالون، اما لا تلهی هم، این تجارت رو داره، لا تلهی هم تجارت، تجارت انجام میدن ولی لا تلهی هم، اما کنترل میکنن، مدیریت میکنن تجارت خودشون، که این تجارت اینها رو چیکار کنه؟ اینها رو لا تلهی هم، یعنی و اون خرید و فروشی که انجام میدن، ولا بیعون، بیع یعنی خرید و فروش، بیع یه لغت متضاد در عربه، هم به معنی خریده، بیع هم به معنی فروش، از اون لغات متضاد بهش میگن، یعنی دو معنی ضد هم داره، بیع هم به معنی خریده هم به معنی فروش. میفهمد رجال لا تلهیهم تجارتون، تجارت میکنن یعنی کسب کار فلان هر چیزی، خرید و فروش هم میکنن، بیع هم میکنن، اما لا تلهیهم تجارت ولا بیع، یعنی این تجارت کردن و خرید و فروش کردن، ان لا تلهیهم عن ذکر الله، عن اقام الصلاه، عن ایتاء الزکاه، باعث نمیشه این تجارت و خرید و فروش که اینها از یاد خدا غافل بشن، یاد خدا رو کنار بذارن، بسم الله رو کنار بذارن، یا الله رو کنار بذارن، اینها رو نه، این باعث اینا نمیشه، باعث نمیشه که نمازشون و نماز اول وقتشون و نماز جماعتشون و اهمیت نمازشون رو از دست بدن، اینا رو کنار بذارن، باعث نمیشه که اینا وضعشون اگه خوب شد بنا شد برن خمس بدن، وسوسه بشن بگن آقا این همه زحمت کشیدیم پول جمع کردیم حالا بریم بدیم به آخوندا بخورن، اینو بگن اینجوری، نه وسوسه نمیشن، میگه خمس به آخوندا کاری نداره که، این خمس مال اسلام، شما دارید به مرجع تقلید، به این ربطی نداره که، این وسوسه نشدنشون اون لا تلهی همه هست، یعنی لا تلهی هم کارا رو میکنن اما لا تلهی هم. بعد یه چیز دیگه هم که دارند در این حال که تجارت میکنن، خرید و فروش میکنن، کاسبی میکنن، شرکت میرن، کارخونه میرن، چه میدونم مزرعه میرن، این کارا رو دارن انجام، پیک موتوری هن، چون همه این کارا رو که انجام میدن، یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، یعنی برای قبر و برزخ و قیامتشون هم دستشون در خانه خدا بلنده، در خونه خدا سعیشون برای اینه که یه عشقی هم برای خودشون بریزن، نه برای خدا بریزن، خدا که به عشق اینا نیاز نداره، برای خودشون بریزن، یه العفی هم بگن در هفته، پرونده عملشون با یه العفی، با یه استغفاری، با یه توبه‌ای بسته بشه. این آیه بسیار عجیب و آیه بسیار مهم قرآن در سوره 24 قرآن آیه 37 هست که ما خونیم. حالا ببینید این سه دسته، پس این شد در مردم دنیا، دسته اول که اصلا دنیا رو رها کردن، فقط آخرت رو چسبیدن، گفتیم شارع مقدس اینا رو تأیید چی؟ نه. دسته دوم دنیا رو چسبیدن، آخرت رو رها کردن، اینا رو هم تأیید چی؟ نه. دسته سوم هم دنیا رو چسبیدن هم چی؟ آخرت رو، از این دنیا دارن برای آخرت بهره میبرن. اسلام اینو تایید کرده، این آیه قرآن، احادیث هم فراوان متعدد، حالا احادیثش هم میخونیم. ببینید یه صلواتی بفرستید شما، از امیر المؤمنین سلام الله علیه، ففیها اختبرتم ولغیرها خلقتم، می فرماید که امیر المومنین تو نهج البلاغه ظاهرن باید خطبه 203 باشه، حضرت می فرماید که در این عالم، در این عالم یعنی چی؟ یعنی یادتون باشه که وقت ما تو گفتارمونم که میگیم این اشتباه رو کم کم برطرف بکنیم، حالا از اون اشتباهات غلطهای مشهور بهش میگن، ما مثلا میگیم که آقا این دنیا اینجوری کردی، اون دنیا میخوای چی کار کنی؟ ما اصلا یه دونه دنیا بیشتر چی نداریم، اون دنیایی در کار نی، یه دونه دنیا داریم، ما سه تا عالم داریم، یه عالم دنیا داریم، همینه که من و شما الان توشیم، یه عالم برزخ داریم، عالم برزخ از کی شروع میشه؟ از زمانی که ما رو درون قبر میگذارن عالم برزخمون شروع میشه. درون قبر میذارن، ابتدای ورود عالم برزخ قبر هستش، ابتداش قبر. یه چند ساعتی به ساعت دنیای ما درون این قبر بساطی داریم، مخصوص که بعضی هم اومدن یه چیزی گفتن که نه آقا این قبر اینجور درکانی، اون هم اشتباه کرد، چون حدیث روایت معتبر داریم این مطلب هست. یه عالم قبر داریم، بعد از این یعنی عالم برزخ داریم که از قبر شروع میشه، بعد دیگه میره تو اون عالم دیگر که جسمی در کار نیست، فقط روح هست، میشه عالم برزخ. هست 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 تا سومین و آخرین عالم که عالم قیامت، میشه سه تا عالم. پس این که ما غلط مشهوری که میگیم آقا این دنیا شما اینجوری کردی اون دنیا میخوای چیکار کنی، اصلا اون دنیایی در کار نیست، یه دنیا بیشتر نه، همین دنیا دنیاست و برزخه و سومین چیه؟ حالا ببینید امیرالمومنین میفرماید که در این عالم، در این عالم حضرت میفهمد یعنی این دنیا، این دنیایی که هنوز مرگ ما فرا نرسیده، هنوز وارد برزخ نشده، به اون دوتا عالم دیگه کاری حضرت نداره. در این عالم آزمایش میشید، در این عالم آزمایش میشوید. با چی آزمایش میشید؟ اوه وسایل آزمایش خیلی زیاد، خیلی زیاد وسایل آزمایش خیلی زیاده، انواع آزمایش هم هست و اقسام آزمایش هم هست، انواع با اقسام هم فرق میکنه. پس هم وسایلش زیاده، انواع آزمایشات و اقسام آزمایشات هم هست. آخرین جمله هم که در این رابطه بخوایم بگیم، نوع آزمایش بنده با ایشون فرق میکنه، ایشون هم با ایشون فرق میکنه، این آقا با این آقا فرق میکنه. ما نباید خیال کنیم که همه یه جور داریم آزمایش میشیم، هر کسی یه طور آزمایش میشه. فهم این مطلب خیلی به زندگی های فردی ما کمک میکنه، خیلی کمک میکنه. اگه ما اینو خوب فهمیدیم، اگه روحانیت ما اینو خوب متوجه بشه و بفهمه که آقا اون جوری که من دارم آزمایش میشم، یه روحانی آزمایش نمیشه، یه استاد دانشگاه آزمایش اونجوری نمیشه، او یه جور دیگه آزمایش میشه. اینو من باید خوب بفهمم، اگه اینو خوب فهمیدم خیلی تأثیر تو زندگیم داره، خیلی چیزها رو هم در میابم. بله یک سری آزمایشات مشترک ما داریم که حالا راجب اینه میخواییم بحث بکنیم، که مشترک بین من و ایشون و ایشون و ایشون و ایشون و همه این جمعی که نشستیم اینجا و همین که دارن گوش میدن، یا آزمایش ها مشترک، همه با هم مشترک در یه چیزایی هست، در این که هممون داریم آزمایش میشیم با هم دیگه چی هستیم؟ مشترک. در بعضی از انواع، بعضی از اقسام آزمایش هم با هم مشترک هستیم، اما اینجور نیستش که 100% با هم یکی باشیم، 100% با هم یکی باشیم. و این خیلی جالب هست، ما باید بدونیم که هر کسی در آزمایش های خاص خودش یه بلاوا و مصیبت هایی داره، آزمایش های خاص خودشه. اینم باید اون وقت بفهمیم که آزمایش های خاص که هر کسی، که هر کسی درگیر اون آزمایش های خودش هست، اون آزمایشش رو دیگری نمیتونه انجام بده، دیگری از عهدش بر نمیاد. خیلی برای من جالب بود، یه وقتی میخوندم دیدم یه دانشمند آلمانی یه کتابی نوشته، دیدم که اونجا یه مطلبی نوشته خیلی جالب راجع به همین دنیا و آزمایشات دنیا و اینا. اونجا یه مثلی زده بود، بعد به مردم گفته بود که آهای کسانی که میگین که خدایا چرا اینجوری منو داری آزمایش میکنی، فلانی داری اونجوری آزمایش میکنی، و این گرفتاری‌های منو چرا داری به من دادی، به اون اونجوری بیا به اون گرفتاری اونو به من بده، گرفتاری‌های منو مثلا به اون بده، گرفتاری من یه چیز دیگه بکن. میگفت اگر که بیان گرفتاری‌ها رو همه رو بریزن وسط یه میدون بزرگ شهر، مثلا مثال زدم، میگه همه گرفتاری‌های بشر رو بیان بزن وسط میدون بزرگ شهر، همه بیان گرفتاری‌ها رو ببینن ایشون چه گرفتاری‌ها، این گرفتاری‌ها مالی که میگه مال ایشونه، این گرفتاری مالی که میگه مال ایشونه، اونا مالی که میگه مال ایشون، اینا مالی که میگه مال منه. میگه میگه به هر کی میگه آقا هر کدوم از این گرفتاری رو خاصی بیا برده برو. حکایت این موتورایی که دزدیدن شده. دزدا بردن بعد بردن توی پارکینگای گوشتن که آفتابا خوب خورده فلان شده برام چند سال گذشته حالا دیگه اصلا نمیشه نگاشن. بعد یکی میره مثلا کلامتری بنده خدا اونجا میگه آقا موتور من دزدیدن بیا این دوست ما رفته بود به ما یه وقتی موتور ما هم که دزدی بودن به ما اینو گفتن دیگه. خیلی که دلشون سوخ اینو گفت. گفت آقا جون میخوای ببرم دیگه جایی اگه خیلی ناراحتی اونجا یک گونه موتور همه دزدیدن مال مردم اونجا گشتن اینا بیا یکیشو انتخاب کن برد بر اونجا گرفتیم ما اینا یکیشو گفت خب این مال مردمه گفت من دیگه به ایناش کاری ندارم اگه ناراحتی بیا یکیشو انتخاب کن اگرم نه که برو تو جاش امنه انشالله به امید خدا آره. حالا حکایت این گرفتاری هست گرفتاری میزن رو هم دیگه میگه آقا این گرفتاریشو میبینه میگه این گرفتاری منه اونم میگه آقا اونم گرفته من میگه آقا هر کی هر گرفته این آلمانیه داره میگه گو هر کی هر گرفتاری که میخواد حالا انتخاب کنه خودش ببره آلمانیه تو کتابش برشته نوشته که بازم طرف میبینه که این گرفتاری خودش بهتره همونو به هم داره میره همون گرفتاری خودش رو به هم داره میره چون میبینه این بهتره با این بهتر میتونه کنه بعد اونجا نتیجه گرفته که اون خالقی که اینو خلقش حالا اون خودش دیندار نبوده ها اینو خودش تو خالق اون خالقی که اینو خلقش کرده میدونسته که چه نوع گرفتاری این باید داشته باشه بهش آزمایش بشه به گرفتاری دیگه اگه آزمایش میشد از پسش بر آها. حالا حضرت میفهمد که حضرت امیر سلام الله علیه میفهمد که شما در این عالم آزمایش میشی به انواع آزمایشات به اقسام آزمایشات دارید آزمایش میشی. یه روحانی رو یه جور آزمایشش میکنه روحانی رو هیچ وقت نمیان بهش شیطونت بهش بگه که آقا شما بفهمین بعد اینکه نماز جماعت به جا آوردین اینجا این احکام فقهی هم که گفتین یه روزم که خوندین العیاذ بالله نستجیر بالله بیا یه جا میز قمار تشکیل دادیم یه خود قمار اینجا با هم دیگه بازی بکنیم نعوذ بالله هیچ وقت اینو بشون چون کار اینی هیچ وقت بهش نمیگی ببینیم دنبال زنا و دنبال فحشا و دنبال نمیدونم رقص شبانه و پارتی های نان مختلط هیچ وقت میکنیم اونو شیطون چجوری گولش میزنه اونو بهش میاد گولش میاد که شما این درس ها رو خوندی شما میفهمی مردم نمیفهمن از این راه گولش میزنه این راه مسیر بهش راه میکنه این همین که اگر گول شیطون خورد تو این آزمایش موفق نشد به حالتی که دوچار میشه بهش میگن حالت عجب این عجبه از اون زناه و قماره و فلانه و اینا بدتره این عجبه اگه دوچار شده اگر دوچار شده از اون قماره و زبانه و اینا با دلیل داری میگه بحثمون نیست از من خواستیم من همه رو براتون اثبات ولی زن انسان داره حضرت میفهمه همه تون دارین شما آزمایش میشین تو این عالم خب این یه بخش فرمایش امیرالمومنینه که پس در این عالم دارین آزمایش هر کی یه جور به یک سبک خب برای چی دارین آزمایش میشی این خیلی مهمه که اینم ماها روش دقت نمی کنیم اینم روش دقت نمی کنیم و خیلی جالبه یا دقتمون خیلی روش کمه مثلا اصلا نمیشیم فکر کنیم قرآن چند تا آیه خیلی تکان دهنده داره به بشر میفرماید خطاب میکنه به بشر که شماها میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا آیه استفهامی سوالی همینجوری که من خوندم افحسبتم انما خلقناکم عبثا آیا شماها اینجوری تصور میکنید که ما اومدیم شما رو آفریدیم و بیهوده آفریدیم همینجوری کشکی پشکی یعنی از این خلقتمون هدفی نداشتیم تو اگر من دارم اینو میگم اینو آیه نفهم من میگم تو یعنی من بنده تو اگر اینو نمیفهمیم و نفهمیم من که خالقم که نفهم نیستم من برای این خلقت من دارم میگم من برای این خلقت زحمت کشیدم برای این خلقت زحمت کشیدم 5 روز یه بیمار از این خاندان ما اردنش خونه امروز من رفتم عیادتش میگم این چشه میگه که 50 میلیون تومان بیمارستان گرفته اردادشون، هیچ کاری هم انجام نداد، شاید بدتر هم شده که بهتر نشده. چشه؟ میگه هیچ، بدن خون تولید نمی کن. خونو کجا باید تولید کنه؟ میگه استخوان باید، همین استخونهایی که من شما میگم، میگه این استخوان باید خون بسازه، گلبولهای قرمز و اینا از این استخونه باید در بیاد، این هم در نمیاد از این استخون. چی کارش باید بکنی؟ میگه باید این استخونه برم با یه استخونه دیگه پیوند بزنم. الان میتونی اینو پیوند بزنی؟ نه، این توانایی پیوند رو نداره، معلوم هم نیم پیونده بگیره یا نگیره فلان. بعد اون جوونه اومده پیش من مثلا یکی دو روز پیش، میگه که آقا مثلا شما، من اینجوریه، من نم فلانه، نماز من نمیخونم. گفتم نخون بخون نخون. بعد صحبت های دیگه کردن، بهش گفتم که چم میارزی؟ هیچی. گفتم اینم نمیفهمی، اینم نمیفهم، من الان میخرمت، میفروشی خودتو. گفت برای چه کاری؟ گفتم کلیه ها دونه 350 میلیون تومان، قلبت 1.2 میلیارد، چشات دونه 400 میلیون 500 میلیون، اگه بیشترم داشته باشم بیشترم میدن، یه چش تو زنده بیار زیر چی و میدن، پیوند میزنن به این کسایی که قرنیه‌شونن فلان، پیوند میزنن 500 میلیون چک نقدی بهت میدن. حساب کردیم خلاصه دیدیم چند میلیارد میارزه. گفت من نمیدونستم انقدر میارزم. گفتم انقدر میارزه؟ اینی که اینو خلقش کرده، از اون استخونه میخواد خون براش تولید کنه فلان، این عبسا، اینو بیهوده آفریده، این بره شراب بخوره، بره سکتوله بغل کنه، ترک موتور بشینه، من سکتوله دارم. خواه که همه ی عالم، همه ی عالم، خود سکتوله هم قرآن داریم ها، قرآن داریم که خود بوته، همین بوتهایی که میترشیدن دیگه، سکتوله حیات داره، بوت که حیات چی نداره. میگه بوت هم روز قیامت میاد میگه خدایا پاک، بوته میاد میگه خدایا پاک و منزهی تو، این ابله احمق اومده منو داره میپرد، منو یه وقت مجازات نکنی به واسطه اینا اینا، من درست جامدم ولی ابله و احمق نیستم، من کسی هستم، این اومده منو در کنار تو، منم دست و پا نشتم من خودم دفاع کنم. اینو قرآن. اما این انسان اومده شراب بخوره، اومده قمار بکنه، اومده سگ بگیره بغلش ترک موتور بشینه راه بده، بده نام هر رو هرزگی بکنه، بره دنبال هم فحشا پارتی نام چی شرکت بکنه، رقاصی بکنه، بابا ول کن حرفا بزن عشق بکنه. این واقعا برای این آفریده شده. افحسبتم انما خلقناکم عبسا، این بیهوده آفریدیم و این زحمت کشیدیم برای این خلقت. درسته من خدا قادر قدرت نما هستم، قدرتم بی انتهاست، نامتناهیش برا من فرمود در قرآن، چقدر آدم میشه تا روز قیامت، عدد هر کدومتون عدد میتونیم بگین دستتون رو بلند کنیم، تا روز قیامت چقدر انسان میشه میتونی عدد بگی؟ ریاضیات و مهندسه و هندسه و جبر و نمچیشی میتونه عدد بگه بگی؟ اگه تونستیم بگی، اصلا عددی نمیتونی بگی. اینقدر آدم، درسته تو قرآن فهمود همه اینا رو شما در زندگی چه عددی میشه، هر عددی خودتون میدونی تو فهمود بگی، فهمود که همه اینا رو من بخوام بیافرینم، یه نفرتونم بخوام بیافرینم، اینها برا من هر دوتاش مساویه یکسان، چه یه نفر رو بیافرینم چه همه اینا رو بیافرینم، یعنی اینقدر من قادرم، ولی برای این خلقت من اهمیت قائل شدم، اینها زحمت داره، تو میتونی برو یه دونشو بیافری، میتونی خلقش بکن، برو شما برو توی بیمارستان، میگه آقای کلیه ها اکار افتاده، میگه کار ما نیست، باید بری بخش اورولوژی، دکتر کلیه، این دکتر کلیه نامه بنویسه، شما بری بخش دیالیز، بخش دیالیز من رفتم اونجا 50 نفر مثلا توی بخش خوابیده بودن، همه یکی دستگاه به اندازه نزدیک میز و نیمکتی که من گذاشتم داره، همه این دستگاه وصل به این، با یه بدبختی داره کار یه دونه کلیه انقدری رو انجام، اینم تازه 2 روز میتونه این کار رو براش بکنه، دوره 2 روز دیگه باید بره چی بشه؟ دیالیز بشه. این دیالیز بشه، این دوره همون کار این کلیه دور این خونه رو تصفیه می‌کنه. از گردنش اینور خون می‌گیره از شاهرگ به این شاهرگ وصل می‌کنه. بعضیشون دستگاه ثابت گشتن اینجای قلبش که این دستگاه باید بمونه که این دیگه سرنگ وصل نکنن. همینجا برن دوباره دو روز دیگه برن. اگه داستان نیست. اف حسبتم انما خلقناکم عبسا. چی شد؟ ما بیهوده شما رو آفریدیم و انکم الینا لا ترجعون. شما نمیخواید به سوی ما برگردید، قصد بازگشت به سوی ما رو ندارید. مگه میشه هم چیزی؟ مگه ما دیوونه بودیم که شما رو آفریدیم؟ مگه احمق و ابلح بودیم که شما رو آفریدیم؟ اگه نمیخواستیم شما برگردید به سوی ما، مگه ابلح بودیم که شما رو آفریدیم؟ ما شما را آفریدیم. حضرت تو این حدیث میفهمند در این عالم آزمایش میشوید و برای غیر این عالم آفریده شده اید. آها، برای غیر این عالم هست. همه ما که اینجا شدیم برای این عالم آفریده چی؟ نشد. فهمید؟ برای غیر این عالم آفریده شده. بعد شما اینا رو تو این عالم تلاشاتون رو بکنین، کوشاتون رو بکنین، زمیناتون رو بخورین، رفوزهاتون رو بشین، قبولیاتون رو بشین، نمراتون رو بگیرین، کلکلاتون رو بکنید، پاشید بیاید تو اون عالم دیگه. ما تو اون عالم کار داریم با شما و ما که خداییم میخوایم تو اون عالم به شما فیض برسونیم، یه زندگی جاودانه با آسایش و آرامش به شما بدیم. اون زندگی تموم شدنی نیست. نمیخوایم شما رو هم دیگه بیرون بیاریم. میخوایم اینجوری شما اونجا بشیم. شما نمیخواین اینجوری بشین؟ نمیخواین؟ چرا نمیخواین؟ این حضرت امین میفهمد در این عالم آزمایش میشوید و برای غیر این عالم آفریده شده. این چی رو میرسونه؟ که اون گروه سوم که دنیا دارن، آخرت هم دارن، یعنی از تو دنیا تلاش میکنن، کسب و کار میکنن، زحمت میکشن، اما حواس اصلیشون به کجاست؟ به من جواب بدین. حواس اصلیشون به آخرته. دارن به آخرت نگاه، همه این کارا رو میکنن برای آخرت، همه این کارا رو میکنن برای این آخرت. اینا هم طاقت نیاورد بگیم یعنی خودشون میکشی و میگه پلیه برای آخرت. راست میگه، پلیه برای آخرت. ببخش، پلیه برای آخرت. توجه کردی؟ حالا هفته دیگه اگر زنده بودیم برای شما بخونیم که تو این گروه سوم که دنیا رو میگیره کار میکنه برای آخرت، دنیاش هم داره آخرتش هم داره، هم دنیا رو داره هم آخرت کام کنه، نگاه اصلیش هم به آخرت هست، اتفاقا تو این گروه اون وقت یک سری افرادی هستن که خیلی هم وضع مالیشون هم خوبه. چرا اینا اینجوریان؟ اینو انشالله باید بذاریم جلسه آینده روش صحبت بکنیم، یه نتیجه خوبم اونجا بگیریم، ببینیم که اونم چه آزمایش مشکلی خودش. که یه نفر ثروتمند باشد، خیلی وضعش خوب باشه، خیلی وضعش خوب باشه، ولی اینی که من میگم، نه واقعا من که طاقتشو ندارم، شمارم نمیدونم چجوری، ولی این ثروته رو این اثر منفی چی؟ این آزمایشش اینجوری، چه آزمایش مشکلی. مثل همه اینا که شما تو صدا و سیما میارم میبینی، مثلا میگه نه مثلا فلانی اومده ثروتمنده، یه دونه نام درمونگاه اینجا ساخته، یه دونه بیمارستان اونجا ساخته، یه دونه مدرسه اینجا ساخته، یه دونه نام ساختمون چیزی اینجا ساخته، 100 تا جهیزیه داره خودش اینجوری میده، 50 نفر هم اونجوری زیر پوشه. این ثروته اینو محدودش نکرده، اثر روش نذاشته، داره کار میکنه، خودش زندگی خیلی خوبی داره، ولی دستش باز و به این ثروت دلی آفرین. این هفته دیگه بعد این آزمایشش خیلی مشکله، خیلی مشکله. و اون اول بس اگه شما برگردی، ولذا خدا همه کسو به این نوع آزمایش، آزمایش چی؟ چون خیلی مشکل، خیلی ها رو زمین زده این. آره آره. خب امشب بسمونه. عرض به خدمتتون که یک صلواتی بفرستید. بعد از رحلت پیغمبر که قاسبین خلافت اومدن روی کار و مسیر اسلام رو کلهم منحرف کردن اصلا رفت و بعد از خلیفه سوم که حضرت امیر سلام الله علیه مدرکات اومد، حضرت چند تا کار انجام داد. یه کارش این بود که به بعضی از کارگزاران این خلفا که یکیش معاویه ابن ابی سفیان بود لعنت الله علیه، در کجا؟ در شامات اون موقع. شامات اون موقع یعنی کشوری که اردن، فلسطین هم اشغالیه، حالا ما بهش میگیم، عرض به خدمتتون این که لبنان، همین خود سوریه، چند تا کشور دیگر هم اون موقع همه اینا یکی بودن، هنوز اینها تجزیه نشده بود. اینقدر وسیع بود. این خلیفه دوم و سوم آمدن شخصی به نام معاویه رو گذاشتن در رأس کارگزار و والی مثلا حکومت شام. امیرالمومنین وقت کار اولین کاری کرد نامه نوشت که آقا تشریف بیارید، شما عزل هستی. اون کسی که من نمیام، هر کاری ازت که من نمیام، گفت من الان خلیفه هم، گفت باشی فلان اینا، شما خودت اون رفت هفت رو گفت زدی عثمان رو کشتی، حالا خلیفه ما اصلا قبول نداریم کنم. چهل سال معاویه ملعون در شام 40 سال حکومت کرد. مردم رو چجوری کرد تو این 40 سال؟ مردم رو یک کاری کرد که تمام مردم اصلا اخلاق بنی امیه رو کسب کردن، یاد گرفتن و خیلی آقایون بترسید، خیلی بترسید. مردم آزاری ها به اسم امام حسین و به اسم خدا پیغمبر تو جامعه نهادینه نشود. گوش کن چی بهت میگم، معاویه یه همچین کارهایی کرد، به اسم خدا و پیغمبر و فلانا اومد یه کارا رو نهادینه کرد. اصلا حالا من بخوام بگم اصلا ما وقت، این وقتی که داریم نگاه میکنم مثلا وقتی نداریم که من باید چی به شما بگم. من به شما میگم که بعد از 40 سال به اینا چی یاد داد؟ به اینا یاد داد که یکی از کسانی که اهل جهنم، خدا ازش ناراضیه، پیغمبر ناراضیه، همه انبیا ناراضن و عذاب میشه در جهنم و باید اینجا واجبه که ما لعنتش بکنیم فلان بکنیم، العیاذ بالله نستجیر بالله، امیرالمومنین سلام الله علیه. این مردم بچهشون به دنیا می آمد، از اونو اقامه مثلا میخواستن در گوشه این بچه بگن، واجب می دانستن که امیرالمومنین رو لعن بکنن. با این لعن اینها بزرگ شد، با این لعن بزرگ شد. بعد اینجا یک چیزای عجیبی تو تاریخ داره، یک چیزای عجیبی داره، یک خیلی کتابایی نوشتن، خود سنی ها اینا رو نوشتن، خیلی جالبه که نوشته که یه نفر رفت میرفت اینو خطبه نماز جمعه میخوندن، لعن واجب بود که اول بعد از اینکه بگن الحمدلله رب العالمین لعن بر امیرالمومنین بکنن، واجب، جزء واجبات و نباید چی میشد اگر ترک میشد. خیلی جالبه که معاویه به اینا یاد داده بود که برید استغفار کنید، کفاره بدید، قضاشو به جا بیارید. خوب گوش کنین، برید قضاشو بشه. یه خود اگه بیان جا به جا بشین کسی بیرون نشونه تو راه رو بیان، چون چراغ خاموش اونجا پاشون، یه صلوات دیگه بفرستی بیا جلو. میفرماید که با این تفکر اینها بزرگ شدن، بچه هاشون نوجوان شدن، نوجوان ها جوان شدن، جوان هاشون پیر شدن، پیراشون با بغض علی ابن ابی طالب امیر المومنین سلام الله علیه از دنیا رفتن. خیلی جالب. بعد یه روز یکیشون سخنورانشون اینا سنی ها نوشتن که این وایسته بود داشت خطبه میخون، صحبت کرد، صحبتاش تموم شد، از مسجد اومد بیرون، مردم ریختن سرش نزدیکو بکشنه. گفت چی شده؟ گفت یادت رفت علی ابن ابی طالب رو لحن بکنی، زد تو سر خودش. گو خاکستان را آخ یادم، برگشت مسجد 70 مرتبه اول استغفار کرد، بعد امیرالمومنین لعن کرد. اینا جزئی ترین چیزهایش که من دارم بهتون میگم. یکی دیگر کارهایی که معاویه کرد اینها رو جوری ساخت و وقتی به یزید ملعون میخواست اینها رو تحویل بده گفت امتی رو دارم به تحویل میدم که هر چی بهشون بگی هیچی بهت نمیگن، من اینجوری ساختمشون اینا رو. وقتی جنگ امیرالمومنین معاویه میخواست بره تو صفین، راه افتاد بره صفین، چهارشنبه ای بود، روز چهارشنبه گفت میخوایم خطبه بخونیم نماز جمعه به جا بیاریم، یک نفر بلند نشد بگه امروز جمعه نی چهارشنبه است، نماز جمعه رو روز چهارشنبه، همه اینا بهش اقتدا کرد. مردم اینجوری ساخت مردم شام. و خیلی جالبه که یکی اومد پیشش، یکی شطوره، یکی دزدیده بود، شطوره ماده ای بود دزدیده بود، این اومدش رو پیش معاویه شطوره رو آوردن، معاویه خودش می‌خواست حکم کنه تو شام، گفتش که طرف گفتش که به معاویه خطاب کرد مثلا فلان، اون گفتش که شما اینجا نشستی یعنی شطور ماده منو دزدیده، اون برگشت گفتش که این شطور نر مال منه، شامی بود، اینم اهل کوفه بود که شطور ماده مال خودش بود واقعا، شطور ماده بود واقعا، اون برگشت اون شامیه گوش الکی گفت شطور نر مال منه، معاویه به نفع شامیه چون از چیز شام بود رأی داد و اینا، کوفیه اومد گفت اصلا حالا رأی که دادی هیچی معاویه، اصلا این شطور ماده بود نر نبود، گفت چقدر پولشه، این پولو بگی برو کوفه، برو به علی ابن ابی طالب بگو مردمی که اینجا من تربیت کردم فرق بین شطور ماده و نر رو نمیدونن چیه، من اینجوری تربیت شدم که هر چی من بگم میگن چه، بگو با این مردم جنگ نکن. این حکومت رسید به یزید، یزید علنان شراب میخورد، علنان میمون بازی میکرد، سگ بازی میکرد، باغ وحش داشت، زنا میمدن، آلات موسیقی رقاصی میکردن، اصلا یک فجایع عجیب و غریب، اصلا اونایی هم که دیگه ظاهر رو نگه نشون، ظاهر هم نگه نمیدار، بازم مردم شام هیچی به یزید چی نمیگفت، اینجوری تربیت شده. حالا اینا رو برای چی گفتیم؟ من یه بار رفتم سوریه، شاید بعضی شما هم رفته باشین، اونام که نرفتن انشالله خدا به حق همچین روز و شب و همچین کسی که امشب ما باش توسل پیدا کنیم قسمت کنی که انشالله همه برن سوریه زیارت، انشالله حرم حضرت زینب و حضرت رقیه سلام الله علیهم، اونجا هنوز بعضی چیزاشو میراث فرنگی نگه داشته، چند تا دروازه این شهر داشته، هنوزم اون دروازه که دروازه سعاد میگفتن هنوز یه چیزای آثاری مونده، حالا مثلا بعدم بازسازیش کردن کار ندارم. میگه که اهل بیت رو از کوفه بعد اینکه یکی دو روز زندانشون کردن راهشون انداختن، گفت همراهشون عبیدالله ابن زیاد، دو نفر آدم رو همراه اینا کرد، کیو همراه اینا کرد که اینا برن به سمت شام؟ یکیشون میشه ابن زید جوشن بود. این امام باقر سلام الله علیه، امام باقر میفرماید که در حسب روایتی در کربلا 3-4 سالش بوده است، بعد حالا این حدیث رو نقل کرد، میفرماید از پدرم علی ابن الحسین علیه السلام پرسیدم که چگونه او را از کوفه به شام حرکت دادند، فرمود مرا بر شتری که اوریان بود و جهاز نداشت سوار کردند و سر مقدس پدرم حسین علیه السلام را بر نیزه ای نصب کرده بودند و زنان ما را پشت سر من بر قاطرهایی که زیراندازی نداشت سوار کردند و اطراف و پشت سر ما را گروهی با نیزه احاطه کرده بودند. همه نیزه داشتن، این بچه ها دائما می ترسیدن و می لرزیدن رو این قاطرها نشست و چون یکی از ما می گریست با نیزه به سر او می زدن. میگه این گونه بودیم تا وارد دمشق شدیم. چه دمشقی، چه دمشق، ای داده ای داده بیداد، ما چی میفهمیم واقعا؟ این چراغال هم همه رو خاموش، ما چی میفهمیم از شامی که همه اینا کینه امیرالمومنین به دل دارن، بغض امیرالمومنین رو به دل دارن، حالا اینا اومدن وارد شام بشن. میگه یزید دستور اکید داده بود تمام شهر رو چراغونی بکنه، همه شهر چراغ. به اینا گفته بود که یه سری ما با خارجی ها جنگیدیم، اینا خارجی هن، هیچ دینی ندارن، کافر و نجس هستن، اینها رو ما زناشون رو اسیر کردیم، مرداشون هم سراشون رو بریدیم، بعضیاشون هم که اینا بودن همه رو به زنجیر کشیدیم آوردیم داخل شهر، تا ساعات دیگه میخوایم بیاریم داخل شهر. تو رو خدا یه چند دقیقه میتونه خودت جای اینا بذاری ببینی چی میشه؟ چند اگر 84 زن و بچه بوده باشن که میگه کار به جایی رسید، حضرت ام کلثوم سلام الله علیها این شمر ملعون لعین رو صدا زد، گفت یه کاری بکن، تو همه کاری کردی بر علیه ما، لااقل ما رو از یه جایی وارد این شهر کن که این مردم به نوامیس ما اینقدر خیره خیره نگاه نکن. گفت شمر لج کرد، از دروازه ساعات که همه اونجا جمع شده بودن عمدن از اونجا وارد کرد. بعد تاریخ چی نوشته؟ نوشته شهر چراغونی، همه رفته بودن داریه آورده بودن، وسایل موسیقی آورده بودن، می نواختن، زنها می رقصیدن، می زدن، می نواختن، سرهای بریده جلوی این اهل بیت، اینها در حرکت بود، اهل بیت هم همینطور، اینها می زدن، می نواختن. بعد دیگه چی کار میکردن؟ یزید به اینها ابلاغیه داده بود که هر چی میتونید، اینا دشمنان خدا و رسول، شما میدونید با اینا، اینا رفت دادن بالا پشت بونا، خاکسترهای تنورشون رو میریختن رو سر اینا، با سنگ اینا رو میزدن. آقا ناسزا به پدر و مادر اینها میگفت. من میگم خودمون رو بذاریم به جایی، نمیدونی چیکار میکنی شما. حالا شما نشستی سوار یه قاطر و اسبی، گردنت به زنجیره، دستت به زنجیره، پاد به زنجیره، هیچی رو سرت نی، آفتابم داره میتابه، زیر آفتاب نگذاشتم، دست زن و بچه و فامیل دینا همه با زنجیر دستاشون رو بستن، چیکار میخوای بکن؟ میگه اینجوری آوردنشون داخل شهر. خیلی وضعیت فجیع، واقعا خیلی فجیع. اینجوری اومدن داخلش. کار به اینجا رسید که یه پیر زنه داشت رد میشد، با عصاش اومد زد به اینها و دشنام داد، گفت خدا رو شکر میکنم که شماها رو مرداتون رو کش، شماها رو اسیر کرده و اینا، به یزید عزت داد و از این هم. یه پیر مردم اومد به امام سجاد شروع کرد ناسزا گفتن. لا اله، شما فرض کن پدرتو کشتن، برادراتو کشتن، کسیتو اسیر کردن، حالا هم دارن میان بهتون فحاشی میکنن. گفتش که تو بیدینی و فلانی. امام سجاد شروع کرد قرآن خوندن براش. پیرمرده گفت تو با قرآن چی کار داری؟ حضرت آیه قل لا اسألکم علیه اجرا انما یرید الله لیصحب انکم الرجل، اینا رو گفت تو اینا رو از کجا بلدی؟ بله. حضرت فهمود که پیر مرد تو هم قرآن خوندی؟ گو بله، من همه آیات رو میدونم. گو اینا در شهری که؟ گو اینا اهل بیت پیغمبرن. گو پیر مرد به خدا قسم ما اهل بیت پیغمبریم. گو اهل بیت پیغمبر اینجا چی کار میکنن؟ گو پیر مرد برو تو کربلا، همه کسمونو کشتن. اینا رو هم اسیر کردن. اینجوری پیر مرده دید اومد صحبت کرد، رفت گو آقا من ببخشید نشناخت، الان فهمیدم تو علی ابن الحسین هست. گفت که حالا من توبه کنم. حضرت گفت به توبه کن. توبه کرد، برگشت، خبر به یزید ملعون دادن، پیر مرده رو گرفت کشت که چرا این اینجوری کرده، توبه کرد. این وضعیت شام بوده، وضعیت شام و وضعیت ورود اهل بیت. ما یه خدا میدونه قطره ای از اون دریای مظلومیت اینا رو مثلا شاید گفته باشه. حالا تو این مسئله، این صحنه آخر که حالا امشب من میخوام بگم که همه نیت بکنیم واقعا یه توسلی پیدا کنیم، چون رفتیم تو شام و سوریه، امشب بریم اون قسمتی از سوریه که یه دختر 3-4 سالی اونجا مزجع مطهرش هست. من سنیای اونجا را میدیدم بهشون میگفتم شما که سنین، اون یه هفتهی که اونجا بودم گفتم شما میای اینجا چیکار کنی؟ گفت سیدتی رقیه. گفتم شما چه ارادتی به این خانم، چرا ارادت داری؟ گفت به خدا هر وقت ما گرفتار میشیم میام به این خانم توسل بدم. این خانوم حالا از کجا آمده توی شام اونجا مزرع مطهره؟ من میگم امشب شما نیت کنی یه مریضی را آقای پالشی گو بیماری دارم، منم اخویه منم بیماره، بیمارای دیگه هم هستن، خیلی هستن، هم برای شما امشب نیت کنی انشالله اینا بستر بلند بشن، از این بستر بیماری انشالله بلند بشن همه اون کسایی که التماس کنی و اونایی که گرفتاری های دیگه دارن، مخصوصا طفل مریض دارن، خیلی حضرت رقیه به این اطفال عنایت داره، خیلی اینا که جووناشون یه خود میخوان هدایت بشن، نوجووناشون دختری دارن پسری دارن، خانوما امشب بیشتر عنایت کنن به این مجلس، حواسشون بیشتر جمع بشه، آقایون همینطور. این خانوم حالا چون این خانوم در صحرای کربلا آخرین نفری بوده که ابی عبدالله باهاش وداع کرده، خداحافظی کرد. ببین با حضرت سکینه خداحافظی کرد، خیلی سخت، خیلی حضرت سکینه رو دوست داشت، اما این دختر 3 یا 4 ساله در کربلا آخرین نفریه که هر کاری ابی عبدالله کرد که او رو رها کنه رها نکرد. آخر سر یه چیزی ابی عبدالله بهش فرمود، گو بابا به یک شرط میذارم بری میدان. گو به چه شرطی؟ دختر 4 ساله است، ببین چقدر شیرین زبونه. گو به شرطی که بری حتما 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 برگردی. آقا یه جمله ای داره من خیلی خوندم، همه مقاتل رو خوندم، تاریخ رو خوندم، همه اینو نوشتن، نوشتن ابی عبدالله یه فکری کرد گو بابا بر میگردم. بابا بر میگردم. آقا یزید ملعون اینا رو آورد یه جایی کنار قصر، میترسید کنار قصر اینها رو جای داد توی فضایی که سقف نداشت، خیلی به اینا سخت گذشت، خیلی سخت گذشت تو اون خرابه اینا رو جا داد، خیلی سخت گذشت. میگه که وقتی که چی کرد، اینها اومدن، این حضرت رقیه هم قاطی اینها بود، آمده بود تو این خرابه، سقفی نداشت، یزید مخصوصا اینجا مأمور گذاشته بود که بغل دست خود کاخ باشه، میخواستن اینجا رو بسازن به کاخش اون لعین ملحق بکن. بعد اینا رو جا داد اونجا، اینا جمع بودن تو این خرابه. انقدر وضع این خرابه فجیع بود که یه نفر یه روزی اونجا میشناخت، این حضرت رو شناخت بودن تو این چند روز، یکی اومده بود گوی یبن رسول الله به امام سجاد یواشکی گفت اینا اخلاق عرب اینه، میگه شب و چجوری صبح کردی؟ حضرت بهش فرمود که همین مقدار بگم، شبا از سرما نمیتونیم بخوابیم، روزا اگر ما نمیتونیم بخوابیم. بهش گفت فلانی نمیبینی همه پوست های بدن ما کنده شد. اینا اینجوری تو این خرابه بود. این نازدانه 3-4 ساله اونجا آقا یکی دو شب گذشته بود، یه شب یهوش نیمه شب از خواب پرید این بچه، حضرت ام کلثوم حضرت زینب دیدن تا این پرید، یهو اولین جمله‌ای که گفت تو وسط شب تو تاریکی و ظلمت شب، یهو برگشت گفتش که بابا کجایی؟ بابام اینجاست، بابام کجاست؟ حضرت زینب سلام الله علیه اومد گفت دخترم من که گفتم بابات به سفر رفته، گفت نه بابام همین الان تو خرابه بود. هر کاری کردن این بچه آروم نشد، گفت من بابامو میخوام، فقط بابام میخوام، بابام میتونه منو آروم کنه، میخوام یه بار دیگه بابام بیاد منو بغلم بکن.
آخه عمه جان بابام روز عاشورا به من گفته حتما بر میگرده. اینقدر اینا گریه کردن وقتی این بچه زبون گرفت، همه گریه، اینقدر گریه کردن که یزید ملعون اخاب پرید، گفت چه خبر این صدای گریه تو شهر میاد؟ گفتم آن این خرابه است. گفت چیه؟ گفت یه بچه اومدن دیدن، گفتن یه بچه آقا بلند شده میگه من بابامو میخوام. گفت ببین بچه چی هست باباشو میخواد؟ گفت بچه خود ابی عبدالله هست. گفت بیاین این سری که اینجا بعد من آوردین سر بریده رو براش ببرین، خب بذارین جلوش، بذار ما راحت بخوابیم. آقا یک ظرفی رو آوردن سر داخل این ظرف، یه روپوشی روش بود، آوردن جلو این بچه گذاشتن. شما حساب کنین بچه تو این خونه های ما باشه، آخه لا چی بگه آدم چی میشه؟ این بچه گفت عمه جان این چیه؟ گفت عمه جان نگو بابات، گفت مراد تو یعنی اون چی که تو میخوای درون این ظرفه. گفت من غذا و اینا نمیخوام. به هر صورتی بود روپوش رو کنار زد، دید ای باباشه. دید باباشه، اول یه آهی کشید یه نالهی کشید، گفت بابا چه کسی تو رو به خونت رنگین، به خون سرت رنگین کرده این صورت ماه تو رو؟ بابا جون چه کسی رگهای تو رو بریده؟ بابا چه کسی منو در کودکی یتیمم کرده؟ بعد از تو من به چه کسی دل ببندم؟ بابا چه کسی منو بی تو بزرگم میکنه؟ بابا کی میخواد این اسیرا رو ببره مدینه؟ بعد روشو کرد به باباش داشت صحبت میکرد، گفت بابا جون فدات بشم الهی. گفت ای کاش من نابینا شده بودم اینجوری نمیدیدم ات بابا، کاش من مرده بودم اینجوری. نه دختر 4 ساله اینجوری زبون بگیره. بابا کاش نمیدیدم که اون ریشه قشنگت اینجوری به خون خضاب شده باشه. بعد بعضی ها نوشتن که یه وقت این صورت رو با اون دستای کوچیکش بلند کرد، اینا دارن نگاه میکنن چی کار کرد. بعضی ها نوشتن اینا در تاریخ، تاریخ معتبرم اینو نوشته، نوشتن که صورت رو آورد جلوی چشمش، جلوی صورت خودش گرفت لباش رو گذاشت اون لبای باباش. زینب کبرا داره نگاه میکنه، اهل خرابه امام سجاد همه دارن نگاه میکنه. یه وقتی دن سر افتاد، این دخترم افتاد. ای حسین، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها، الحمد لله على كل نعمة، استغفر الله من كل ذنب وأتوب، استغفر الله من كل ذنب وأتوب.
همه نمیگن، همه نمیگن.
استغفر الله.
کل غم و اتوب الی استغفر الله من کل غم و اتوب الی استغفر الله من کل غم و اتوب.
بیرونی ها، داخلی ها، فضای مجازی، خانوما، خانوما، همه صداتون رو آزاد کنید.
اسماء من الله من كل ذنب و اتوب.
یه بار دوبار آخر همه بگن، یه نیتی بکنیم بریم در خانه حضرت رقیه سلام الله علیه، از اونجا بریم در خانه پروردگار، این بزرگوار رو شفیع قرار بدیم. امشب ها یکی دوبار مهمان امشبی. این یه بار آخرم جوونا بهتر بگن.
در پیشگاه کبریا با دیده گریان بیا، که امشب همه حاجت روان از چشم گریان میرسد.
انشالله که بلدی بگی که
داری اگر کوه گناه یک دم بیا با عشق و آه، که از حال عجز و انتباه
دستا کجاست
عفو گناهان میرسن.
آه انشالله که بلدی که آه.
ای دل ای دل بسوز و خوش بنال، تا کی به خوابی و خیال زهل و عیال و جاه و مال، یک بار هجران میرسد تا میرسد کاری بکن، برگی به گور خود رسان، بعد از تو کار این و آن در دست نسیان میرسد، خوش فرصتی و وقت راز از بحر عقبا چارسان، کین عمر و امید دراز ناگه به پایان میرسد، راه دراز و پرخطر بی توشه و زاد سفر، کی کارها ای مؤمنین زین ره به سامان میرسد. در خانه حضرت رقیه اومدیم امشب، این خانوم 4 ساله رو شفیع قرار بدیم. همین الان بگو، زود بگو خدایا اومدم به حق این خانوم 4 ساله قسمت بدم، امشب گناهان منو بیامرزی، به حق فاطمه بنت الحسین الهی الهی آمدم در این شب تا پس از عمری خطا بر درگت زار میخوام چیکار کنم به خدا این عشقایی که از چشمت جاری میشه نگی خودم این کارو میکنم خود خدا دوست داره اینا جانی بشه عنایت فاطمه بنت حسین از همونجا داره شما رو دعا میکنم عنایت داره شب دستش به سر همه ما از انشاءالله جدایی می کنم گفرانت امشب ها اون ده مرتبه رو می خواهیم بگیم سه‌شنبه است حواس جمع دستا همه بلنده یا نه جدایی می کنم گفرانت امشب چه شبی امشب شبیه که توسل به این خانوم جازاله پیدا کردم میدونم دست رد به زیرم نمیخوره که به انشانی مرا در خانت امشب ده مرتب الهی سه سال کودک و این اوج عزت مدال مرحبا دارد رقیه پدر بر چهرهش یک دم نظر کن رخه ها ها رخ زهرا نما دارد رقیه السلام علیک یا فاطمه بنت الحسین یا رقیه یا سیدتنا و مولاتنا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الله و قدمنا که بین یدن حاجاتنا یا وجیهتا انده باریک الله اشفعیلنا انده یا وجیهتا انده الله تو رو خدا مریضا یادت نره اموات شهدا مسافرا اسیرا رزمنده ها گرفتارا جوونا مستاجرا حاجتمندا ها یکی دوبار مهمان امشب اینجا اشمعی لنا انده اقوام خیشان ملتمسین دعا مریضای که التماس دعا کردن منظور و منظوره طفل مریض اشمعی لنا انده برا خودتم بگو ها برای فرج و ظهور حضرت مهدی منتقم خون همشون این بار آخرم جمعنا بگن اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم خدایا به سوز و گداز این دختر خانم چهار ساله قسمت می دهیم امسال سال فرج و ظهور حضرت مهدی علیه السلام قرار بده موانع ظهورش برطرف بفرما اموات پدران مادران پدران و مادران این جمن عقیل همه و همه در گذشتگان به واسطه بیماری های گون و کرونا خدا همه شما از صائب بخش و بیامور شهدای جنگ انقلاب مدافعین حرم مدافعین حرم خود حضرت رقیه خدایا همه و همه شون علما مراجع در گذشته آقای ناصری استاد نیکوسفت استاد فریدونی درجاتشون عالی است متعالی بفرما خدا ریشه یهود داعش تکفیری ها و القاعده طالبان دشمنان امیرالمومنین در رأسشون یهود اسرائیل و آمریکا و انگلیس برکرد خدا مستاجرای ما صاحب خونه بفرما معلولین مجروحین مظلومین مرزای اسلام و مسلمین مرزای منظور و منظوره خدا همه به حق این دختر چهار ساله امشب همشون شفای عاجل عنایت بفرما وفقنا لما تحب و ترضا رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامات